فصل 28 کیرکگور. اروپا در سراشیبی ورشکستگی است. هیلده به ساعتش نگاه کرد.
ساعت از 4 هم گذشته بود. پوشه را روی میزش گذاشت و به آشپزخانه دوید. باید پیش از آن که مادر از آمدنش ناامید میشد، خود را به آشیان قایق میرساند.
از کنار آینه برنزی که رد میشد، نگاهی به آن انداخت. سری کتری را برای درست کردن چای روی گاز گذاشت و چند ساندویچ کره درست کرد. هیلده تصمیمش را گرفته بود. میخواست با پدرش مقابله به مثل کند. کم کم داشت با سوفی و آلبرتو احساس همبستگی بیشتری میکرد. به محض اینکه پدرش به کوپنهاگ میرسید، نقشه هیلده هم آغاز میشد. چیزی نگذشت که با سینی بزرگی در دست از شیب باغ پایین رفت و وارد آشیان قایق شد. گفت: اینم از عصرونمون.
مادرش که کاغذ سنباده بزرگی در دست داشت، موهایش را از روی پیشانیش کنار زد.
پس دیگه شام نمیخواد بخوریم. بیرون روی اسکله نشستند و شروع به خوردن کردند. پس از چندی هیلده پرسید: بابا کی میرسه؟
شنبه. فکر کردم میدونی.
آره، ولی چه ساعتی؟ مثل اینکه گفته بودی تو کوپنهاگ هواپیماشو عوض میکنه.
مادرش گازی به ساندویجش زد و گفت:
تقریبا ساعت 5 میرسه کوپنهاگ. هواپیما یه رو به 8 را میفته سمت کریستیانسند و تقریبا ساعت 9:30 باید تو فرودگاه کیویک فرود بیاد. پس چند ساعتی تو فرودگاه کوپنهاگ منتظر میمونه؟
آره، ولی چرا میپرسی؟
هیچی، همینطوری داشتم فکر میکردم چطوری برمیگرده.
آنها به خوردن ادامه دادند. هیلده وقتی حس کرد زمان مناسبی سپری شده، خیلی سرسری پرسید:
از آنه و اوله خبر تازه‌ای داری؟
گهگداری تلفن میکنن. قراره تو ژانویه برای تعطیلات برگردن خونه.
زودترش که نمیان؟
فکر نکنم.
پس این هفته کوپنهاگن ها؟
میشه بگی این سال برای چیه؟
هیچی، فقط داریم حرف میزنی.
این بار دومه که داری اسم کوپنهاگو میاری.
واقعا؟
من بهت گفتم بابا اول میرسه کوپنهاگ،
پس شاید به خاطر همینه که یاد آنه و اوله افتادم.
به محض اینکه عصرانه ایشان تمام شد، هیلده بشقاب‌ها و لیوان‌ها را در سینی گذاشت.
مامان، باید برم بالا بقیه کتابمو بخونم.
وقتی میگی باید، حتما باید بری دیگه.
لحنش کمی سرزنش بار نبود؟ خب البته حرفش رو زده بودن که قبل از رسیدن پدر با هم دستی به سر و گوش قایق بکشند. بابا یه جورایی ازم قول گرفته قبل از اینکه بیاد خونه کتابو تموم کنم.
به نظر من که یکم موسکه. اگه اینجا نیست به خودش مربوطه، ولی قرارم نیست تو نبودش خودشو قاطی کارای خونه بکنه و از اونجا راجع به همه چی دستور صادر کنه.
هیلده با لحنی اسرارآمیز گفت: پس اگه میدونستی چقدر برای دور و بریاش دستور صادر میکنه، فکرشم نمیتونی بکنی از این کار چه لذتی میبره.
هیلده به اتاقش برگشت و خواندن را از سر گرفت.
ناگهان سوفی شنید که کسی در میزند. آلبرتو نگاه جدی به او انداخت و گفت: قرار نیست بذاریم کسی مزاحممون بشه. صدای ضربه ها بلندتر شد. آلبرتو گفت: میخوام از یه فیلسوف دانمارکی برات بگم که فلسفه هگل خیلی عصبانیش کرده بود. ضربه ها چنان شدت گرفته بود که کل در میلرزید. آلبرتو گفت: معلومه دیگه، کار سرگرده. بازم یه شبح دیگه فرستاده که ببینه تومه رو گاز میزنیم یا نه. براش عین آب خوردنه. سوفی گفت: ولی اگه درم باز نکنیم، مثل آب خوردن میتونه خونه رو سرمون خراب کنه. آلبرتو جواب داد: خیلی هم بیرا نمیگی، بهتره درو باز کنیم. هر دو رفتن دم در. از آنجا که ضربه ها خیلی محکم بود،
سوفی انتظار داشت آدم درشت هیکلی پشت در باشد. ولی روی پله ورودی دخترکی ایستاده بود با موهای بور بلند و پیراهنی آبی رنگ. در هر دستش بطری کوچکی داشت، یکی قرمز و دیگری آبی. سوفی گفت:
سلام، تو کی هستی؟
دخترک با کمرویی تعظیمی کرد و گفت:
اسم من آلیسه.
آلبرتو سری تکان داد و گفت: فکرشو میکردم، این آلیس در سرزمین عجایبه.
ولی چجوری تونسته تا اینجا بیاد؟
آلیس توضیح داد:
سرزمین عجایب یک کشور بدون مرزه. این یعنی سرزمین عجایب همه جا هست، یه جورایی مثل سازمان ملل. اصلا واسه همین باید عضو افتخاری سازمان ملل باشه. ما باید تو همه کمیسیونا نماینده داشته باشیم، چون سازمان مللم بر اومده از اعجاب مردمه.
آلبرتو زیر لب قرید:
امان از دست این سرگرد.
سوفی پرسید:
خب حالا چی شد که اومدی اینجا؟ من باید این دوتا بطری کوچولوی فلسفه رو بدم به سوفی.
او بطری ها را به دست سوفی داد. مایه قرمز رنگی در یکی از بطری ها و مایه آبی رنگ در بطری دیگر بود. روی برچسب بطری قرمز رنگ نوشته بود: مرا بنوش. و روی برچسب بطری آبی رنگ نوشته بود: مرا هم بنوش. ثانیه بعد خرگوشی سفید با عجله از جلوی کلبه رد شد. او کت و جلیقه‌ای به تن داشت و روی دو پا می جهید. درست جلوی کلبه ساعتی جیبی از جیب کتش در آورد و گفت:
وای خدا، وای خدا، خیلی دیر میرسم، دیرم شده.
با گفتن این حرف دویدن را از سر گرفت. آلیس هم به دنبالش دوید، اما پیش از آن که وارد جنگل شود تعظیمی کرد و گفت:
حالا دوباره شروع میشه.
سوفی پشت سرش فریاد زد:
به دینا و ملکه سلام منو برسون.
آلبرتو و سوفی همونطور روی پله ایستاده بودند و بطری ها را بررسی می کردند. سوفی روی بطری ها را خواند:
مرا بنوش، مرا هم بنوش. نمی دونم جرعتشو دارم یا نه، آخه ممکنه توش زهر باشه.
آلبرتو تنها شانهی بالا انداخت و گفت: اینا رو سرگرد میفرسته و هرچی از طرف سرگرده از ذهنش میاد، پس اینا معجونای ساختگی هن. سوفی در بطری قرمز رنگ را باز کرد و آن را با احتیاط میان لبانش گذاشت. معجون طعم شیرین عجیبی داشت. اما این تازه شروع کار بود. همین که آن را نوشید، همه چیز در اطرافش شروع به تغییر کرد. انگار دریاچه و جنگل و کلبه با هم در آمیختند و یکی شدند. خیلی زود حس کرد هر آنچه می‌بیند یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز خودش. سرش را بالا گرفت و به آلبرتو نگاه کرد. اما او هم انگار پاره ای از روح سوفی بود. گفت:
عجیبه، خیلی عجیبه، با اینکه همه چی مثل قبله، اما انگار حالا همه چی یکی شده. حس میکنم هرچی دور و برمه یه ذهنیت واحده.
آلبرتو سری تکان داد، اما به نظر سوفی آمد که انگار خودش سرش رو تکان داده. آلبرتو گفت: این وحدت وجود یا ایدئالیسمه، همون روح جهانی رومانتیکا. برای اونا کل جهان هستی چیزی نیست جز یک من گسترده. هگل هم که منتقد فرد بود، همه چیزو نمودی از عقل یگانه جهانی میدونست.
به نظرت از اون یکی بطری هم بخورم؟
رو برچسبش که اینطوری نوشته. سوفی در بطری آبی رنگ را باز کرد و یک قلپ گنده بالا رفت. مزه این یکی تند بود، اما تر و تازه تر. دوباره به آنی همه چیزهای دور و برش تغییر کرد. تأثیر مایه قرمز رنگ بیدرنگ از بین رفت و همه چیز دوباره به حالت قبلیش بازگشت. آلبرتو همان آلبرتو شد. درختان به جنگل بازگشتند و آب دوباره به شکل دریاچه درآمد. اما این هم ثانیه‌ای بیشتر نپایید، چون همه چیز کم کم از هم دور شد. جنگل دیگر جنگل نبود. کوچکترین درخت‌ها اکنون برای خود جهانی بودند. باریکترین شاخه‌ها چون دنیای قصه‌های پریان. دنیایی که درباره آن هزاران قصه می‌شد نوشت. دریاچه کوچک ناگهان به اقیانوسی بیکران تبدیل شد. نه در ژرفا و گستردگی که در بازی‌های نور بر سطح آب و الگوی در هم پیچیده موج‌ها. صوفی حس کرد می‌تواند همه عمر به این دریاچه چشم بدوزد و حتی تا زمان مرگش نیز رمز و راز آن پا بر جا بماند. به نوک درختی نگاه کرد. سه گنجشک کوچک سخت مشغول بازی عجیبی بودند. شاید قایم موشک. صوفی حتی پس از نوشیدن بطری قرمز هم به گونه‌ای می‌دانست که بالای درخت پرندگانی هستند، اما چندان توجهی به آنها نکرده بود. معجون قرمز همه تضادها و تفاوت‌های فردی را از میان برده بود. صوفی از پله سنگی بزرگی که بر آن ایستاده بودند پایین پرید و خم شد تا نگاهی به علف‌ها بیندازد. در آنجا دنیای کاملاً جدیدی کشف کرد. مانند غواصی که برای نخستین بار چشمانش را در زیر آب می گشاید. در میان شاخه های ترد و برگ های زرد علف پر بود از خزه هایی که کوچکترین جزئیات آنها نیز نمایان بود. صوفی عنکبوتی را دید که قاطعانه و مطمئن راه خود را از میان خزه ها می گشود. شته ای قرمز رنگ که بر ساقه علفی بالا و پایین می دوید و لشکری کامل از مورچه‌ها که همگی با هم در علف‌ها مشغول به کاری بودند. اما هر مورچه‌ای پاهایش را به روش منحصر به فرد خود حرکت می‌داد. وقتی دوباره بلند شد، چشمش به منظره‌ای افتاد که از همه اینها عجیب‌تر بود. آلبرتو کناکس را دید که هنوز روی پله ورودی کلبه ایستاده بود. اکنون آلبرتو را موجودی عجیب و غریب می‌دید. انگار که موجودی باشد از سیاره دیگر یا شخصیتی افسانه‌ای از قصه های پریان. صوفی در همان حال خودش را نیز به گونه جدیدی تجربه می کرد، مانند موجودی منحصر به فرد. او دیگر چیزی بیشتر از یک انسان بود یا دختری 15 ساله. او صوفی آمونسن بود، یگانه و بیمانند. آلبرتو پرسید: چی میبینی؟
یه چیز عجیب غریب میبینمت.
واقعا؟
فکر نکنم هیچ وقت بتونم بفهمم یه نفر دیگه بودن چه حسی داره. هیچ دو نفری تو کل دنیا شکل هم نیستن.
درخت ها چطور؟
دیگه نمیشه رو همشون یه جا اسم جنگل گذاشت. هر کدوم برای خودشون یه دنیای کاملن که کلی ماجراهای عجیب غریب توشون میگذره.
همونیه که فکرشو میکردم. بطری آبی فردگراییه. مثل واکنش سرن کیرکگور در مقابل فلسفه وحدت وجود رومانتیکا. البته عقاید یه دانمارکی دیگه از همدوره یای کیرکگور هم دربر میگیره. افسانه نویس مشهور هانس کریستیان اندرسن. اونم تو شکار جزئیات باور نکردنی طبیعت چشای خیلی تیزی داشت. فیلسوفی که بیشتر از یه قرن پیش همین نگاه و نسبت به طبیعت داشت لایبنیتس آلمانی بود. لایبنیتس فلسفه وحدت وجود اسپینوزا رو مورد انتقاد قرار داد، درست مثل کیرکگور که بعدها هگل رو زیر سوال برد.
حرفاتو میشنوم ولی صدات انقدر مسخره شده که خندم میگیره.
میفهمم. یه قلاپ دیگه از بطری قرمز بخور و بیا بشین رو پله. قبل از اینکه کار امروزمون رو تموم کنیم میخوام یک کم درباره کیرکگور برات بگم. صوفی روی پله کنار آلبرتو نشست. کمی دیگر از بطری قرمز رنگ خورد و دوباره همه چیز در هم آمیخت. در واقع زیادی هم در هم آمیخت، چون صوفی احساس کرد دیگر جزئیات کوچکترین اهمیتی ندارند. اما همین که از بطری آبی لبی تر کرد، جهان اطرافش دوباره کم و بیش به حالت نخست بازگشت، یعنی پیش از سر رسیدن آلیس و بطری هایش. صوفی از آلبرتو پرسید:
بالاخره کدومش درسته؟ بطری آبی تصویر واقعی رو نشون میده یا بطری قرمز؟
هر دو صوفی، هم آبی هم قرمز. نمیتونیم بگیم رومانتیکا که میگفتن فقط یه واقعیت وجود داره اشتباه میکردن، اما شاید دیدگاهشون یک کم تنگ نظرانه بود.
بطری آبی چطور؟
فکر کنم کیرکگور چند تا جرعه پروپیمون از آبی خورده بوده. اون مسلماً برای تشخیص اهمیت فرد چشای تیزبینی داشت. ما چیزی بیشتر از فرزندان زمانه خودمون هستیم. هر کدوم از ما یه انسان منحصر به فرده که فقط یه بار زندگی میکنه.
اما این ماجرا خیلی هم نظر هگل رو به خودش جلب نکرد، نه؟
نه، اون بیشتر ترجیح میداد یه دیدگاه کلی نسبت به تاریخ داشته باشه. همینم بود که کیرکگور رو خیلی عصبانی میکرد. به عقیده اون وحدت وجود رومانتیکا و تاریخ گرایی هگل مسئولیت فرد رو در قبال زندگی خودش کمرنگ کرده بود. بنابراین برای کیرکگور هگل و رومانتیکا سر و ته یک ارباس بودن.
میفهمم چرا انقدر حالش رو بد کرده بودن.
سرن کیرکگور در سال 1813 به دنیا اومد و پدرش در تعلیم و تربیت اون سختگیری زیادی به خرج داد. مالی خولیای مذهبی کیرکگور میراثی بود از پدرش.
شروعش که خیلی دلگرم کننده به نظر نمیاد.
به خاطر همین مالی خولیا هم بود که نامزدیشو به هم زد، چیزی که بورژوازی کوپنهاگ اونو به راحتی قبول نمی کرد. بنابراین از همون ابتدا از جامعه طرد شد و سوژه تمسخر قرار گرفت، ولی به تدریج یاد گرفت که چطور در برابر این توهین‌ها از خودش دفاع کنه و رفته رفته تبدیل به کسی شد که ایبسن بعدها بهش دشمن مردم لقب داد.
این همه جار و جنجال فقط واسه به هم خوردن یه نامزدی؟
نه، فقط واسه اون نبود. کیرکگور به خصوص آخرای عمرش با پرخاشگری از جامعه انتقاد میکرد. اون میگفت کل اروپا در سراشیبی ورشکستگیه. معتقد بود داره در دورانی زندگی میکنه که عاری از هر گونه شور و تعهدیه. سستی و عدم سختگیری کلیسای لوتری دانمارک از جمله چیزایی بود که خونشو به جوش میآورد. اون در انتقادش از مسیحیت یک شنبه ها به هیچ وجه حاضر نبود کوتا بیاد.
مثلا همین مراسم سن تکلیف مسیحی که تو دوره امام انجام میشه، خیلی از بچه ها فقط چون میخوان کلی کادو بگیرن تو شرکت میکنن.
آره، دقیقا مشکل همینجاست. از نظر کیرکگور مذهب چنان با قطعیت خودشو تحمیل میکنه که در تقابل با عقل قرار میگیره. اینجاست که تو وادار به انتخاب میشی، بین این یا اون. حد وسطی وجود نداره. نمیشه فقط کمی یا تا حدی مذهبی باشیم، چون یا بالاخره حضرت مسیح روز عید پاک دوباره زنده شده یا نه. و اگه واقعا از میان مردگان برخواسته باشه، اگه واقعا جونشو به خاطر رستگاری ما از دست داده باشه، اون وقت این چنان خارق العاده است که جهتگیری کل زندگیمونو تغییر بده.
فکر کنم منظورشو میفهمم.
اما کیرکگور میدید نه کلیسا و نه مردم رویکرد متعهدانهی نسبت به مسائل مذهبی ندارن. برای اون دانش و مذهب مثل آب و آتیش بودن. اعتقاد به این که مسیحیت برحقه کافی نیست. ایمان مسیحی یعنی پیروی از شیوه زندگی عیسی مسیح.
خب این چه ربطی به هگل داره؟
راست میگی، شاید نباید از اینجا شروع میکردیم.
پس پیشنهاد میکنم برگردین عقب، دوباره از نو شروع کنین.
کیرکگور 17 سالش که بود شروع کرد به تحصیل الهیات، اما هرچی میگذشت بیشتر جذب سوالای فلسفی میشد. اون در 27 سالگی از رساله دکتراش دفاع کرد. رساله‌ای با عنوان مفهوم طنز با ارجاع پی در پی به سقراط. اون در این اثر مفهوم طنز رومانتیک و بازی ساده انگارانه رومانتیکا با عنصر خیال مورد حمله قرار داد. کیرکگور تجاهل سقراطی رو نقطه مقابل طنز رمانتیک می‌دونست، چون معتقد بود سقراط برای رسیدن به حقایق بنیادین زندگی به طنز متوسل می‌شد. از دیدگاه کیرکگور، سقراط برخلاف رمانتیکا یه متفکر وجودی بود، یعنی کسی که هستی و وجودش بخش اصلی فلسفشه.
خب،
کیرکگور بعد از اینکه در سال 1814 نامزدیشو به هم زد، به برلین رفت و اونجا در جلسات درس افراد مختلفی از جمله شلینگ شرکت کرد.
هگل هم تونست ببینه؟
نه، هگل 10 سال پیشتر از دنیا رفته بود، اما اندیشه هاش در برلین و خیلی از نقاط دیگه اروپا حرف اولو می زد. دستگاه فلسفی اون تبدیل شده بود به وسیله‌ای برای تفسیر هر جور پرسشی. کیرکگور به این نتیجه رسید که حقایق عینی که فلسفه هگل ترویج می کرد به هیچ وجه در مورد زندگی فردی انسان ها کاربرد ندارن.
پس چجور حقایقی کاربردیان؟
کیرکگور معتقد بود به جای تلاش برای یافتن یه حقیقت کلی، باید دنبال حقایقی باشیم که به زندگی فردی آدم و ارتباط داشته باشن. مهم اینه که بفهمیم حقیقت برای من چیه. به این ترتیب اون فرد رو در برابر سیستم قرار میداد. از دید اون، هگل فراموش کرده بود که خودشم یه انسانه. این چیزیه که درباره یه استاد فلسفه هگلی نوشته. استاد گرانمایه در حالی که بر فراز برج عاج خیش راز بزرگ هستی را شرح می دهد، از سر حواس پرتی نام خود را از یاد برده. فراموش کرده که اونیز یک انسان است، نه بیشتر و نه کمتر و نه نسبت طلایی 3/8 از یک پاراگراف.
اون وقت انسان از نظر کیرکگور چه جور چیزیه؟
نمیشه یه جواب کلی داد، چون کیرکگور کوچکترین علاقه‌ای نداشت که طبیعت بشر یا هستی انسانو به صورت کلی تعریف کنه. تنها چیزی که براش مهم بود هستی هر فرد به تنهایی بود، و واقعیت اینه که تو نمیتونی هستی خودتو از پشت میز تحریر تجربه کنی. فقط وقتی دست به عمل میزنیم و به ویژه در مواجهه با انتخابهامونه که میتونیم با هستی خودمون ارتباط برقرار کنیم. داستانی درباره بودا میگن که میتونه منظور کیرکگور رو برامون روشن کنه.
درباره بودا؟
آره، چون فلسفه بودا هم هستی بشر و نقطه عزیمتش قرار میده. یه بار راهبی از بودا میپرسه آیا میتونه در مورد پرسش‌های بنیادین هستی مثل طبیعت انسان یا جهان پاسخ‌های شفاف‌تری بده؟ بودا در جواب راهب شخصی رو مثال میزنه که تیر زهرآگینی بهش اصابت کرده. مرد زخمی هیچ علاقه‌ای نخواهد داشت که از منظر تئوریک بدونه تیر از چه جنسیه، به چه جور زهری آغشته است یا از چه زاویه‌ای بهش برخورد کرده.
معلومه، احتمالاً بیشتر ترجیح میده یکی تیرو در بیاره و زخمشو درمان کنه.
دقیقاً، این موضوع براش ارزش حیاتی داره. بودا هم مثل کیرکگور سخت احساس میکرد که دوام هستی دمی بیشتر نیست. پس در این صورت، همونطور که پیشتر برات گفتم، نمیشه پشت میز نشست و درباره ماهیت روح جهانی فلسفه بافی کرد.
نه، راست میگی، نمیشه.
کیرکگور به علاوه معتقد بود حقیقت ذهنیه. البته منظورش این نبود که همه عقاید ارزش یکسانی دارن، بلکه میخواست بگه حقایق خیلی مهم شخصیان. میگفت فقط این دسته از حقایق برای من حقیقیان.
میشه از این حقایق ذهنی مثال بزنی؟
مثلا یه سوال مهم اینه که آیا مسیحیت بر حقه؟ این سوالی نیست که بشه به شیوه نظری یا آکادمیک بهش جواب داد. برای کسی که به این درک میرسه که صاحب هستیه، این سوال ارزش مرگ و زندگی داره. چیزی نیست که فقط به خاطر لذت بحث کردن بشینیم و راجبش بحث کنیم، بلکه چیزیه که باید با نهایت شور و اخلاص بهش پرداخت.
میفهمم.
اگه تو بیفتی توی آب، برات هیچ جذابیت تئوریکی نداره که بدونی غرق میشی یا نه. دونستن اینم که آیا تو آب سوسمار هست نه جذابه نه خسته کننده، بلکه مسئله مرگ و زندگیه.
باشه دیگه، فهمیدم، خیلی ممنون.
بنابراین باید بین این سوال فلسفی که آیا خدا وجود داره و رابطه فرد با این سوال تفاوت قائل شد. هر فردی در پاسخ به این قبیل پرسش ها مطلقاً تنهاست. تنها به واسطه ایمانه که میشه به این سوالات بنیادین پرداخت. از نظر کیرکگور، چیزایی که دونستنشون از طریق عقل امکان پذیره کاملاً بی اهمیتن.
گمونم اینو باید بیشتر توضیح بدین.
8 و 4 = 12. میتونیم کاملاً از این موضوع مطمئن باشیم. این از اون دست حقایقیه که به واسطه عقل مشخص میشن و از دکارت به بعد همه فیلسوفا راجبش حرف زدن. اما آیا اونا رو در نیایش‌های روزانه‌مون می‌گنجونیم؟ آیا وقتی در بستر مرگ دراز کشیدیم بهشون فکر می‌کنیم؟ به هیچ وجه. حقایق این چنینی میتونن هم عینی باشن و هم کلی، ولی باز هم کوچکترین اهمیتی در زندگی هر فرد ندارن.
ایمان چطور؟
اگه در حق کسی بدی کنی، هیچ وقت نمیتونی بفهمی آیا اون فرد تو رو بخشیده یا نه. برای همینه که دونستنش برات مهم میشه. این سوالیه که ممکنه هیچ وقت در زندگی رهات نکنه. به همین ترتیب، امکان نداره بفهمی آیا کسی عاشقت هست یا نه. این چیزیه که فقط میتونی بهش باور داشته باشی یا اینکه بهش امیدوار باشی. ولی در نهایت این چیزا برای تو خیلی مهمتره تا دونستن اینکه مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. وقتی برای اولین بار کسی رو میبوسی، هیچ وقت به قانون علیت یا شیوه های ادراک حسی فکر نمی کنی.
اگرم بکنی حتما یه چیزیت میشه.
ایمان مهمترین عامل در مورد مسائل مذهبی. کیرکگور می نویسه اگر می توانستم خدا را به صورت عینی دریابم، ایمان نمی داشتم. اما درست چون این کار از من بر نمی آید، ناگزیرم که ایمان بیاورم. و اگر می خواهم ایمانم را از دست ندهم، باید این تردید عینی را محکم بچسبم، حتی در ژرفای 70,000 فرسنگ زیر آب، و همچنان ایمانم را از دست ندهم.
خیلی سنگین بود.
پیشتر خیلی تلاش کرده بودن وجود خدا را اثبات کنند یا حداقل اونو در محدوده عقل بگنجونن. اما اگه دل خودتو به این قبیل برهانا یا بحثای منطقی خوش کنی، ایمان حقیقی و به دنبال اون شور و شوق مذهبی تو از کف میدی. چون اون چه که اهمیت داره برحق بودن مسیحیت نیست. مهم اینه که آیا مسیحیت برای تو حقیقت داره یا نه. در قرون وسطا مثلی بود که میگفت کردو کویا ابسوردوم.
آها، که اینطور؟
یعنی باور دارم چون عقلانی نیست. اگه مسیحیت عقل ما رو مورد خطاب قرار میداد و به جنبه‌های دیگه شخصیتمون کاری نداشت، اون وقت مسئله ایمانم در میون نبود.
الان فهمیدم منظورتو.
خب، پس تا اینجا دیدیم که منظور کیرکگور از وجود، حقیقت ذهنی و مفهوم ایمان چیه؟ اون با این سه مفهوم سنت فلسفی پیش از خودش به ویژه فلسفه هگل رو به باد انتقاد گرفت. به علاوه این مفاهیم انتقاد اجتماعی تندی رو در بر داشتن. کیرکگور می گفت انسان در جامعه شهری مدرن تبدیل شده به عامه مردم و وجه مشخصه این جمعیت یا توده گفتگوی غیر متعهده. چیزی که امروز بهش میگیم همرنگ جماعت شدن، یعنی همه به یه چیز باور داشته باشن و از یه چیز دفاع کنن بدون اینکه اونو عمیقاً درک کرده باشن.
دارم فکر میکنم کیرکگور چیا که به مامان بابا یوانا نمیگفت.
اون در قضاوتاش چندان ملایم نبود. قلم تندی داشت و طنزش گزنده بود. مثلا ازش برمی اومد که بگه اجتماع نقطه مقابل حقیقت است، یا اینکه حقیقت همواره نزد اقلیت است. بیشتر مردم سرشونو با زندگی گرم میکنن بدون اینکه کوچکترین سوالی از خودشون بپرسن.
اینکه آدم باربی جمع کنه یه حرفی، اما اینکه خودش یه باربی واقعی باشه دیگه واقعا افتضاحه.
خب حالا میرسیم به نظریه کیرکگور درباره چیزی که خودش بهش میگفت سه مرحله پیش رو در مسیر زندگی.
ببخشید؟
کیرکگور معتقد بود که میشه سه رویکرد متفاوت نسبت به زندگی داشت. برای توصیف این رویکردها خودش از اصطلاح مرحله استفاده میکرد: مرحله زیبایی پرستی، مرحله اخلاقی و مرحله دینی. به این خاطر بهشون میگه مرحله که نشون بده آدم میتونه در یکی از دو مرحله اول زندگی کنه و بعد ناگهان این شکافو پشت سر بذاره و به بالاترین مرحله برسه. این یعنی خیلی از آدما همه عمرشون تو یه مرحله باقی میمونن.
شرط مندم توضیحشون تو راهه، دلواپسم بدونم خودم تو کدوم مرحله‌ام.
کسی که تو مرحله زیبایی پرستی زندگی میکنه در لحظه زندگی میکنه و هر فرصتی رو برای لذت بردن غنیمت میشموره. خوب برای اون هر چیز زیبا و خوشایند و دلپذیره. اگه از این زاویه نگاه کنیم، چنین شخصی کاملا در جهان محسوسات زندگی میکنه. اون بازیچه خواسته ها و احساساتشه. هر چیز خسته کننده‌ای به نظرش بد میاد.
ممنون، این طرز برخوردو میشناسم.
بنابراین یه رومانتیک تمام عیار، یه زیبایی پرست تمام عیارم به حساب میاد. چون مسئله فقط به لذت حسی محدود نمیشه. رویکرد سرخوشانه نسبت به واقعیت، هنر یا فلسفه هم از ویژگی‌های مرحله زیبایی پرستان است. حتی به رنج و اندوه هم میشه از زاویه زیبایی پرستی نگاه کرد. در این حالت پوچی زمام امور رو به دست میگیره. شخصیت پیر گینت در نمایشنامه ایبسن نمونه بارز زیبایی پرسته.
گمونم منظورتونو میفهمم.
کسی رو با این خصوصیت ها میشناسی؟
نه دقیقا، ولی فکر میکنم یه جورایی به سرگرد میخوره.
شاید صوفی، شاید. البته اینم یه نمونه دیگه از طنز مبتذل رومانتیکشه. ولی به هر حال زبونتو گاز بگیر.
چی؟
هیچی، تقصیر تو نیست.
پس ادامه بدین.
کسی که تو مرحله زیبایی پرستی زندگی میکنه به راحتی ممکنه دچار وحشت و دلهوره یا احساس بیهودگی بشه. اگه این اتفاق بیفته بازم یه امیدی هست. از نظر کیرکگور دلهوره کم و بیش یه چیز مثبته، چون نشون دهنده اینه که فرد در یه وضعیت وجودی قرار داره و حالا میتونه دست به انتخاب بزنه و به سمت مرحله بالاتری خیز برداره. اما ممکنه هیچ اتفاقی هم نیفته. اینکه در آستانه پریدن باشی هیچ کمکی بهت نمیکنه، مگه اینکه تا آخرش پیش بری. مسئله تصمیم گیریه، ولی هیچ کس نمیتونه به جای تو این کارو انجام بده. خودتی که باید انتخاب کنی.
یاد وقتی میفتم که آدم میخواد الکل یا مثلا موادو بذاری کنار.
آره، یه جورای شبیه هم. توصیف کیرکگور از این دست تصمیم گیریا تا اندازه‌ای یادآور دیدگاه سقراطه که میگفت آگاهی حقیقی از درون میاد. انتخابی هم که شخص رو وامی داره تا از مرحله زیبایی پرستی به مرحله اخلاقی یا دینی قدم بذاره باید از درون فرد بیاد. این همون چیزیه که ایبسن در پیر گینت به تصویر کشیده. نویسنده روسی فیودور داستایفسکی هم در رمان بزرگ خودش جنایت و مکافات استادانه به ما نشون میده که چطور چنین انتخابی از دل ناامیدی و نیاز درونی سرچشمه میگیره.
یعنی میخواین بگین بهترین کاری که میشه کرد اینه که بریم سراغ یه شکل دیگه از زندگی، ها؟
آره، حالا فرض کنیم که تو به مرحله اخلاقی رسیدی. ویژگی این مرحله جدیت و زندگی بر اساس معیارهای اخلاقیه. این مرحله به اخلاقیات وظیفه شناسی کانت بیشباهت نیست که می گفت باید از قانون اخلاقی درونمون پیروی کنیم. کیرکگورم مثل کانت در درجه اول سرشت انسان و مورد توجه قرار میده. مهم این نیست که دقیقاً بدونی چی درسته و چی غلط. مهم اینه که بر اساس تشخیصت دست به انتخاب بزنی. تنها دغدغه یه زیبایی پرست اینه که بدونه چی باعث سرگرمیشه و چی خستش میکنه.
اما اگه اینجوری زندگی کنیم تبدیل به یه آدم خیلی جدی نمیشیم؟
100%. کیرکگور هیچوقت ادعا نکرد که مرحله اخلاقی برای انسان بسنده است. حتی یه آدم وظیفه شناس هم بالاخره از این همه تعهد و وسواس خسته میشه. خیلیا در گذر از میانسالی این احساس فرسایش بهشون دست میده. برای همینم هست که بعضیا پس رفت میکنن و به مرحله زیبایی پرستی برمیگردن. اما سایرین به سمت آخرین سکو خیز برمیدارن و به مرحله دینی میرسن. شهامت به خرج میدن و به ژرفای 70,000 فرسنگی ایمان میپرن. اونا در ازای لذت زیبایی پرستی یا وظیفه‌ای که عقل بر عهده‌شون میذاره ایمان رو انتخاب میکنن. و با اینکه به قول کیرکگور پریدن در آغوش خدای زنده هولناک است، اما این تنها راه رستگاریه.
در واقع از طریق مسیحیت.
آره، چون برای کیرکگور مرحله دینی همون مسیحیته. هرچند اندیشه های اون روی اندیشمندان غیر مسیحی هم تأثیر بسزایی گذاشت. فلسفه وجودی یا اگزیستانسیال که در جریان قرن بیستم شکوفا شد از این فیلسوف دانمارکی الهام گرفت. صوفی نگاهی به ساعتش انداخت.
نزدیک 7. من بودم برم خونه وگرنه مامانم حسابی آتیشی میشه.
پس برای فیلسوف دستی تکان داد و به سمت قایق دوید.